على آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. دیروز گفتیم که سه جور تعریف وجود داره، یه سری تعاریف تعاریف خود حقیقت استصحاب، یه دست تعاریف تعاریفی هم که محل استصحاب رو مورد توجه قرار دادن، دسته سوم هر دو رو آوردن. دسته اول با نکاتی که در بین مطالبش بود تمام شد، دسته دوم عبارتش میخونیم و از یفت تعاریف سسترین تعاریف تعریف الاستصحاب است، به انهو به ان الاستصحابه. خب استصحاب چیست؟ ببینید محل و موردش گفته کون حکم او وصف، که این حکم یا وصف یقینی الحصول فی الان سابق سامنری کن، در آن سابق متیقن مشکوک الوقاع فی الان لاحق. ببینید همجا هم تمام شده، یعنی فقط محل و توضیح داده، حتی نگفته استصحاب چیه، چرا اینجا استصحاب پیاده میشه. شیخ اشکال میکنه، اصلاح اخفا انکون حکمه او وصفه کذاله، کذاله که این چی؟ یقینی الحصول سابقا مشکوک البقا لاحقا، این هو محقق و مورد الاستصحاب، محقق و محل الاستصحاب. تازه ما باید ببینیم اینجا بخواهیم چه قاعده ایجاری کنیم، اون قاعده چه ارکانی رو میتونه داشته باشه. عزیزان جمله رو دقت کنید، بعدن انشاءالله وقتی ارکان و الاستصحاب خوندیم از تو ابقاء ماکان ارکان رو میکشیم بیرون، اما از تو این جمله نمیتونیم ارکان استصحاب رو در بیاریم. صرف یقین سابق و شک لاحق همه استصحاب نیست، ولذا به خاطر اینکه اینجا حقیقت استصحاب بیان نشد، صرح فی المعالم، معالم این چنین توضیح داد، تصریح کرد، کما ان غایت المأمور. شهید ثانی هم همچنین گفته بود که چی؟ به ان استصحاب الحال چیست؟ محله. ببین ایشون تعبیر میکنه، یعنی حواسش هست که این محل و مورده، این خود استصحاب نیست. محل استصحاب این است که ان یثبت حکم فی وقت ثم یجی وقت آخر، یا حکم در یه وقتی ثابت باشد بعدا وقت دیگری بیاید، ولا یقوم دلیل على انتفاء ذلک الحکم، دلیلی هم بر ابطال حکم نداشته باشیم. حالا اینجا هل یحکم به بقاء اون حکم سابق على ما کان و هو الاستصحاب. ببینید و هو الاستصحاب به چی گفت؟ به حقیقت الاستصحاب که ابقاء ما کانه، اونم که گفته محلشه، قشنگ بین صغرا و کبرا سلام علیکم تفکیک قائل شده است. خیلی خوب شیخ میخواد بگه ببین معالم غایت المعمول شهید ثانی هم مثل ما مشهور دارن حرف میزنن، فقط محقق قمی است که مورد رو به جای استصحاب توضیح داده. خب حالا شیخ میخواد یه توجیه برای تعریف محقق قمی بگه، بعد دوباره توجیه رد میکنه. دقت کنید این توجیه از بیرون بگم، محقق قمی استصحاب و اماره میدونه، نه اصلا همه قاعده رفع تحیر در مقام عمل نیست، نه یه اماره محرز واقعه. محقق قومی استصحاب اماره میگه. خب حالا اگر استصحاب اماره شد، تو ذهن اونایی که قائل به اماره بودن دلیل استصحاب چیه؟ اماره مفید ظنه، دلیل اماریت استصحاب چیه؟ اونا میگن چون حالت سابق یقین بوده، بعدن یه شک بیدر و پیکری اومده خورده به یقین، نمیتونه یقین رو تبدیل کنه به شک، اما از بفرمایید از یقین بودن میندازتش، میاد تو مرحله ظن قرار میگیره. درست شد آقا؟ خب کسی که اماره میبیند، یعنی این چنین استصحاب رو توضیح میده، تنها دلیلش بر حجیت استصحاب، تنها دلیلش بر اینکه استصحاب مفید ظنه، برخورد شک لاحق به یقین سابقه. یقین بود، شک اومد خورد بهش، چون شک هیچ منشأی نداره، اما بالاخره شک دیگه، یقین رو از یقین بودن به ظن متنزل میکنه. شیخ میگه شاید بگیم به این دلیله که محقق قمی سمندری کنه هیچ راهی نداره جز بیاد مورد استصحاب بگه که یقین سابق بوده بعد یه شک لاحقی اومده. این توجیه بخونیم، و یمکن توجیه و تعریف المذکور میشه این تعریف استصحابی را که محقق قمی فرمود، اینطور توجیه کنیم که به ان المحدوده، حد یعنی تعریف، محدود یعنی معرف، ما داریم چی رو تعریف میکنیم؟ استصحاب را، استصحابی که هو الاستصحاب المعدود من الادله، اون استصحابی که از ضمن امارات و ادله یعنی امارات. خب و لیس الدلیل، خب اماره اماره نمی شود الا ما افاد العلم قطع بیاورد، مثل خود قطع یا مثل علم اجمالی یا مثل بناء عقلا، به شرط اینکه قطع ساز باشه. اصول فقه همینو گفت، گفت بناء عقلا قطع سازه. خب اما زن، یا اینکه زنی بیافرینه، مش خبر واه اینا اماره بلخو، حالا یا علم بخواد یا ظنه بخواد نهایتا. خب حالا استصحاب از کدوم هست؟ از مفید ظنه. خب چی شد که استصحاب ظنه توش دودید شد؟ والمفید لظنه به وجود الحکم، آنچنان چیزی که الفلامش موصوله اسم فاعل، اون الذی یفید، کی بود که باعث شد ظنی ایجاد بشد افاده کرد ظنه به وجود حکم فلان لاحق را، کی بود؟ لیس نیست الا کونه یقینی الحصول فی الان السابق مشکوک الوقا فی الان اللاحق. یعنی چی؟ از وارد شدن شک بر یقین ما حاصل چی میمونه؟ حاصل مسترش ون باقی میمونه. میگه چون محقق قمی صحنه رو اینطور دیده بود، میگه فلا مناسه، هیچ راه چاره ای نداشت ان تعریف الاستصحابی که ای وقت مشعر به علت توجیه و توجیه ما چرا داریم این توجیه رو میکنیم؟ چون المعدود من الامارات، ایشون استصحاب اماره دیده یعنی مفید ظن دیده. خب چی میشه که ظن تولید میشه؟ شکی که عارضه بر یقین میشه تکاسه ظن باقی میگذاره. لا مناسه الا به ما ذکره، هیچ راهی نداشت الا که اینطور توضیحش بده. سلام علیکم و رحمت الله. خب آقا توجیه قبول؟ واضح شد توجیه؟ خب شیخ اعظم جواب میده، میگه اما این توجیه باز به درد نمیخوره، انشاءالله سیاتی استصحاب یا از اخبار به دست میاد یا از دلیل عقلی. درست شد؟ که حالا بعدن میگیم که از دلیل عقل به دست بیاد اماره میشه، از اخبار به دست بیاد اصل عملی. اما میریم سراغ عقل، میگیم آقای عقل حکم چیه؟ خب آقا قبلا شما تو اصول فقه خوندید، عقل چه موقع میتونه حجت بر حکم شرعی بشه؟ ملازمه. ملازمه چی بود؟ روحش رو بگید، کار به چینش قیاس اقترانی شرطیش ندارم. روحش چی بود؟ روحش این بود که عقل میگه وقتی مثلا حسن، مثلا بریم تو حسن قو، وقتی من میگم العدل حسنون صغرا العدل حسنون عقلا، صغرا العدل حسنون عقلا، ها اینجا عقل عملی بود، درسته؟ العدل حسنون عقلا، یادتون اصول فقه دیگه. خب صغرا العدل حسنون عقلا، کبرا ملازمه. آیه مظفر گفت همه چیز حجیت عقل ملازمه هست. ملازمه یه طرف لازم داره یه طرف ملزوم داره، یه طرف مقدم داره یه طرف تالی داره. چی تالی و مقدم رو به هم میچسبونه؟ اصطلاحا بهش گفتن حاکمه به ملازمه. کیه که میاد طرف مقدم رو به تالی میچسبونه؟ خود عقل. یعنی چی؟ شرح بدید. یعنی عقل میگه من گفتم العدل حسنو، حالا چه من بگم چه هر کس دیگه ای، وقتی این آقا که حالا عقله گفت العدل، پس من عقل یه حاکمه به ملازمه، من عقل میگم شارعم باید بگه العدل حسنو. ملازمه اینطوری شد. لذا شکلش این بود که ما در واقع یه عقل داشتیم، این عقل ترازو دستشه، یه طرفش میشه حسن عدل عقلا، یه طرفش میشه حسن عدل شرعا. چی میگه؟ عقل. عقل میگه شارع باید اینو بگه. لذا گفتن کل حکم عقلی یتوصل بهی الى حکم شرعی، یا حکمی که از عقله اما ما با استعانت او به حکم شارع میرسیم. درست رو آقا؟ خب حالا که اینطور شد، شیخ میگه خب حالا من از سوال میکنم جناب آقای میرزای قمی، این عقلی که اینجا میخواد حکم کنه دلیل استصحاب عقله، عقلم استصحاب از امارات میدونه، یعنی شکه که خورد به یقین ما حصلش میمونه ون، ما همه اینا رو فهمیدیم. اما این عقله چی میگه؟ حکم عقل چیه اینجا؟ حکم عقلی که شکه به یقین بخوره ون میمونه؟ نه، این باز مورد حکم عقله. حکم عقل اینه که چون شکت منشأ نداره یقین تو باقی نگه دار، غایت الام حالت نفسانی تو از قطع داره میاد روزن. پس در واقع عقلم میگه ابقاء ما کار کن، عقل یا تو منشأ نداره برای چی شک کردی؟ سیعت اینشالله در مورد عقل بیشتر میخونیم تو اصول فقه، سر قاعده مقتضی و مانع همین رو خوندید. عقل میگه وقتی شک تو منشأ نداره مقتضی و حکم قبلا باقی هست، دست از او بر ندار، پس عقل میگه ابقاء ما کن. عقلم نمیگه یقین سابق شک لاحق ما حصل فن، عقل به این کار نداره، عقل به حالت نفسانی تو کار نداره. بچه ها یه مثال بزنیم بیشتر بفهمیم. آقا اگر حالت سابق ما یقین بود، حالت لاحقه شک بود، اما شکی که منشأ پروپیمون داره اندل اقلا، ها؟ اینجا عقل حکم میکنه که ابقه ماکان ونتو نگه دار. عقل فقط در صورتی حکمو میکنه که شک تو منشأ نداشته باشه. پس عقل بر مدار اینکه صرف یقینی باشد صرف شکی بیاید ما حصلش ظن میماند کاری به این نداره، اینا حالات نفسانیه تو، باش احراز واقع نمیشه. عقل نگاهش به واقع رئاله، واقع بینه، میگه وقتی تو واقع یه چیزی 100% بود بعدن یه شک در پیتی اومد تو را اذیت کرد، او که مختزیش موجوده، شرایطش برقرار بوده، تو شک کردی، به شکت اعتنا نکن، این ابقاء ما کن، این عقل. حالا اگه استصحاب از شرع به دست بیاد، از روایات به دست بیاد، روایات خودی خیلی واضحه، روایات حکم شارع از حکم امام صادق است به ابقاء ما کن. پس آقای میرزای قمی هیچ رایی برای توجیه هم وجود نداره. بخونیم عبارت رو، بسم الله الرحمن الرحیم، لکن نفیه، ما توجیه کردیم کلامشو اما باز این توجیه فایده نداره، اشکالی وجود دارد. اشکال چیه؟ ان الاستصحابه کما صرح جناب خود قمی هو بهی، به این معنایی که میخوایم بگیم فی اول کتاب هی، استصحاب بنابر این که خود جناب میرزای قمی هم در قوانین بهش تصریح کرده است، دو حالت داره. حالت یک، ان اخذ من العقل، اگر از عقل بگیریمش کانم این دلیل در، و ان اخذ من الاخبار فیدخل فی سنه، میره ذیل سنت قرار میگیره. این تا اینجا تمام. و علی کل تقدیره، حالا میخوایم ببینیم این عقل رو استنتاج کنیم، بگیم آقای عقل تو چی میگی، آقای سنت تو چی میگی، حالا یستقیم تعریف رو به ما ذکره. بازم اون تعریفی که ایشون گفت نه عقل به دست میاد نه از سنت. چرا؟ لأن دلیل العقل، دلیل عقل چیه؟ اول کبراشو توضیح بده. ما هو دلیل العقل؟ هو حکم عقلی یتوصل به این حکم عقلی الى حکم شرعی. دوستان این حکم عقلی که یتوصل به همون ملازمه هست، تا اشتباه نکنید، العدل و حسنون نیست، ملازمه است، حکم شرعی میکشه بیرون. خب حالا اینجا حکم عقلمون کیه؟ ولیس هنا، اینجا هیچ حکمی از عقل نداریم الا حکم العقل به بقاء ماکان علی ماکان. خب چرا علی ماکان؟ بعدن مفصل شرح میدیم، چون شکت منشأ نداره. رفقا لذا انشاءالله در آینده میگیم استصحاب اگر از عقل به دست بیاد فقط تو شک در رافع معتبره، اصلا شک در مقتضی رو شامل نمیشه. چرا؟ چون شک در مقتضی اینه که من واقعا شک کردم که این اصلا اقتضاء بقا داره یا نه، اونجا هیچ عقلی رو حکم نمی کنه. عقل فقط در جای حکم میکنه که شما مقتضی برات محرزه، یعنی این حب اقتضا و استعداد بقا داره، احتمال میدی که یه رافعی یه مانعی پیش اومده. درست آقا؟ خیلی خوب. والمأخوذ من السنه، الافلامش موصول بگیر، الذي اخذ من السنه، اون استصحابی که از سنت گرفته می شود چیست؟ لیس اون استصحاب الا وجوب الحکم به بقاء ما کن علی ما کن، همون چیزی که قبلا گفتیم متن روایت هم بقاء ما کن. الان که داریم میگیم
یا چیزا هم شما یا اون استثابای اون موضوعی هم
نه یه دفعه یه لحظه نفهمیدم. استثابی که دلیل فقاهیه، نه دلیل فقاهی، چه استثاب اماره باشه چه اصل عملی باشه، این حقیقتش شیخ میخواد تا اینجا این رو بگه. استثاب چه اماره باشه چه اصل عملی باشه، حقیقتش بقاء ما کنه. یک. حالا نکته دوم، تفکیک بین شبهه حکمیه و موضوعیه، اینو می‌خواستید بپرسید شما؟
نه
شیخ میگه
اگه قاعده
فقهی باشه دیگه اینجا توی این استثناء قاعده فقهی مال موضوعیه است. ببین قصه اصل عملی یا قاعده فقهی برگشت به اینکه شبهه حکمیه باشه
یا
موضوعیه، اینا با هم قاطی نشه. یه بار میگیم استثناء اماره است یا اصل عملی، یه بار دیگه میگیم حالا استثناء تو شبهات موضوعیه است یا تو شبهات حکمیه. اون قصه قاعده فقهی و اصل عملی بودن فرع بر شبه موضوع حکمیه بودنشه، خود اصل عملی بودن فرع بر اینه که ما قصه اماره و اصل رو حل کنیم. لذا اینا دو پله، یه بار باید سر اماره و اصل دعوا کنیم، بعدن اگر شد اصل عملی موضوعی هاشو بدیم به قاعده فقهی، حکمی هاشو تو اصل عملی نگه داریم. درست شد آقا؟
اینا همه باید زید
همون تمام شد. حالا از نعم جناب شیخ میخواد بره سراغ پله بعدی. پله بعد چیه؟ دسته سوم تعاریف. گفتن دسته سوم هم صغرا رو گفتنه هم کبرا، هم محل و مورد رو گفتن هم خود قاعده رو گفتن. نعم ذکر شارح المختصر، شارح مختصر این چنین گفت که ان معنا استصحاب الحال این است که ان الحکم الفلانی، این تیکه شبیه میرزای قمی شد، ان الحکم الفلانی قد کانه بود، حالت سابقش یقین کانه بود، ولم یظن عدمه، ما ظن به رفعش نداریم. این تعبیر بچه ها قشنگه، ظن به رفع نداریم یعنی چی؟ یعنی یه دلیل درست درمونی براش نداریم که گمان رفتنش ایجاد بشه، یه شک داره پیتی. روح استصحاب عقلی رو بفهمیدا، استصحاب عقلی یه ذره منشأ شک محکم بشه استصحاب میشه دیگه، حالا حکم حالت سابقه نمیشه. خیلی تا اینجا شد حرف میرزای قمی. اگه یادتون باشه میرزای قمی همینجا ایستاد، حالا ایشون ادامه میده قاعده کلیو میگه و کل ما کان کذالک فهو مظنون البقا، اینم کبرا. شیخ اعظم میگه آقا دو سه جور قابل تفسیره این حرف. حالت اول، یک بذار انکان الحد، اگه منظورش از حد، حد یعنی چی؟ تعریف، تعریف استصحاب منظورش چی باشه؟ هو خصوص الصغرا، فقط اون تیکه اول جملهش باشه، انطبق على تعریف المذکور، میشه همه حرف میرزای قمی. بلش کن. و ان جعل الحد خصوص الكبرى، اون کل ما کان رو تعریف بدونه، انطبق على تعریف المشهور، یعنی تعریفنا، داره قاعده کلی رو میداره، حقیقت الاستصحاب رو میگه. این دو حاله. حالا شکل سوم، شکل سوم و کأن صاحب الوافیه استظهر منه، ای باید منه بگیم من کلام شارح المختصر، منها بود میگفتیم من العباره. خب استظهر چه چیزی را؟ مفعول استظهر بیار آقا. کون تعریفه، حالا خبر کون بیار، مجموع المقدمته. جناب صاحب وافیه گفت نه، این کل جمله تعریفه، همه صغرا و کبرا رو هم تعریف ماست. ثم وافقه فی ذلک، بعد خود شارح وافیه هم همین تفسیر رو پذیرفت به عنوان حقیقت الاستصحاب. فقال، جناب وافیه این چنین فرمود، الاستصحاب، استصحاب چیست؟ ببین حالا میخواد صغرا کبرا رو تو عبارت وافیه هم ببینیم. هو تمسک به ثبوت ما اونچنان حکمی که ثبت فی وقت او حال ثبت علی بقائه فی ما بعد ذلک الوقت او علی بقائه فی غیر تلک الحال. تو آن ثانی نگرش داریم فیقال. آقا حالا این عبارت شارح المختصر رو میگه اینطوری بگیم، اینطوری گفته بشه که ان الامر الفلانی قد کان ولم یعلم عدمه. این صغراه. حالا کبرا و کل ما کان کذلک فهو واقع. خب پس آقا فتحصله که ما سه جور میتونیم استصحاب رو تعریف کنیم به حقیقت الاستصحاب، به محل و مورد، اعم از مورد و حقیقت استصحاب. شیخ میگه حالا که اینو فهمیدیم میگه لا ثمرت مهمتن فی ذلک. میگه حالا شیر فهم شدیم استصحاب چیه، خودشو محلشو همشو یاد گرفتیم دیگه، حالا دعوا ادامه نمیدیم که حالا کدوم درسته کدوم غلطه، تکلیف معلوم شد دیگه. خب دوستان عزیز الهونا تمل کلام. حالا من یه دو سه تا نکته حاشیه مطلب براتون بگم، این مطلب تمام شد دیگه. خب ببینید دوستان، ما در باب تعریف خوندیم تعریف باید جامع و مانع باشه، یه قبول. خب وقتی داریم امور خارجی رو تعریف میکنیم، مراد از جامعیت و مانعیت یعنی اینکه محدوده مصادیق خارج رو در بر بگیریم، کسی روی دعوا نداره. اما وقتی میایم تو علم، این جمله که تعریف باید جامع و مانع باشه خیلی تو دست انداز میفته. همینجاست که میگن منطق ما منطق فکر کردن بوده اما منطق علم نبوده. یعنی اگه ما بخوایم آقا علم چیه بچه ها، یه دقیقه دقت کنید به این فرق فکر و علم رو یاد بگیریم. فکر، آقا من نمیدونم این چیه، اینو نمیدونم چیه، فکر میکنم که اینو بفهمم، میشه یه مجهول فرد، فکر میکنم که اینو، بعد میشه حرکت معرفت المشکل، مواجهت المشکل، معرفت المشکل، بعدم حرکت به سمت معلومات، بعدم گشتن تو معلومات در مورد معلومات مسانخه ای، ها؟ بعدم اومدن و حل کردنش، میشه تمام، یک مشکل تمام. اما علم چیه عزیزانم، تاج سرهای من؟ علم مجموعه ای از مجهولات متسلسله. آقا این علم چند تا مسئله داره؟ 70 تا. یه 70 تا با هم یه ارتباطاتی داره. مجموع این رو من بلد نیستم، حالا من میخوام مجموعش رو دارا بشم یاد بگیرم، درست شد؟ ما معمولا منطق که میخونیم به شکل اولیه میخونیم، یعنی میخوام یه مجهولی رو معلوم کنیم، هیچ وقت منطق رو با نگاه به مجهولات متسلسل نمیخونیم. حالا ممکنه توش بوده ها، ما نخوندیم، یکی استعداد داره یا نه، یه مسئله هستی که ما اینطور خوندیم نه نخوندیم. حالا لذا وقتی همین گفتن تعریف جامع و مانع باشه، میگفتن خب جامع و مانع معلومه دیگه، وقتی میگیم کتاب رو تعریف کنیم یعنی دیگه دفترها رو شامل نشه، میز و صندلی هم شامل نشه، یه مسئله رو حل کرد. اما وقتی میگیم تو حالا توضیح بزاره، حالا با این مقدمه من آماده این که یواش یواش غزلمون رو بکشونیم به سمت روزه. الان استصحاب جلوی چشم ماست بچه ها، استصحاب از یک جهت یا اماره است یا اصل عملیه، درسته؟ خب این از جهت هویت استصحاب. وقتی وارد ماهیت استصحاب میشیم یه دعوایی پیش میاد. استصحاب چند رکن داره یادتونه؟ گفتیم سه رکن، پنج رکن، هفت رکن، خاطرتون هست دیگه؟ ارکان استصحاب، اجزاء استصحاب، یقین سابق، شکل لاحق، وحدت موضوع، یا خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل رضوان، بگید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، نگید وحدت موضوع، بعدا براتون توضیح میدم فرقش. این سه تا بعدا میومدیم میگفتیم خب این سه تا فقط فایده نداره، بقیه ارکانش بگید آقا، فعلیت الیقین فی ظرف شک و بقیه ارکان. خب از پس از نقطه نظر اینکه استصحاب اماره است یا اصل عملیه، یه سر دعوا. از نقطه نظر اینه که ارکان استصحاب چیست؟ آیا تعریف توش جامعه همه ارکان هست یا نیست؟ اینم از یه نظر دیگه درست شد. از منظر دیگه استصحاب دلیلش کیه؟ عقل یا اخبار؟ آیا تعریف تو اعم از عقل و اخباره؟ یا فقط عقل رو میگیره یا فقط استصحاب متخذ از اخبار رو میگیره؟ اینم از یه منظر. از منظر دیگه اقوال و مبانی تو استصحاب متفاوته. آیا تعریف تو جامع همه مبانیه؟ پس ما وقتی میگیم جامعیت و مانعیت، اما در فضای علمی باید اول معلوم کنیم جامعیت و مانعیت نسبت به چی. ممکنه تعریف ما از حیث اماره و اصل جامع باشه اما از حیث ارکان جامع نباشه، از حیث ارکان جامع باشه اما از حیث عقل و نقل جامع نباشه. جامعیت و مانعیت نسبت به چی؟ این سوال. تمام شد؟ آخرین بعدش رو بگم که این دیگه لطمه داره. این بعدش، آقا ما تو کتاب الاستصحاب میخواییم 20 تا مطلب بگیم، مسائل کتاب الاستصحاب بخونیم، 20 تا مطلب بخواییم بگیم. الان میخونیمشون دیگه، تقسیمات مستصحب، بعد ادله، بعد تنبیهات. تو تنبیهات جنبه بحث زمان، بحث کلی، بحث شرایط، مطالبی هم. این واضحه که ما وقتی میخواییم یه عنوانی برای یه بابی بذاریم باید جامع باشد نسبت به جمله مکامل کنید مسائل موجود تو باب، و مانع باشد یعنی مسائل ابواب دیگر رو شامل نشه. استصحاب اصل، استصحاب قاعده فقهیه رو شامل نشه. من نمیگم اعمه، من نگفتم اعمه، اونا گفتن اعمه، اما خودشون هم بهمون یاد دادن موضوعیه، اصل عملی نیست، قاعده فقهیه. حالا ما استصحابی که اینجا میخوایم تو علم و اصولی باب بذاریم کیه؟ برای همین گفتم لطمه داره، برای همین گفتم لطمه داره، برای همین رو میخواستم.
همین دیگه، من خواهدم وقتی میخوام سر یه چیزی دعوا کنیم اولی تعریف بسش میگیم، بعد که دعوا کنیم اجزا کنیم دلیل کنیم.
خب تعریفمون باید استصحاب موضوعی رو بگیری یا نگیری آخرش؟ وقتی عنوان باب اصل عملی قاعده فقهیه رو شامل نمیشه، چجور ذیل اصل عملی استصحاب داشته باشیم بعد این بیاد بعضی از قاعده فقهیه رو؟
هنوز دعوا داریم که قواعد فقهی هست، قواعد فقهی باید این رو بدونیم یا ندونیم که همه که قبول ندارن که. ما این هم میگم مبنای خودم که
شیخ عزیز فامیل شریفتون
قنبرطلب،
آقای قنبرطلب، به به خیلی خوب، باید یه غزلم برای قنبر بگیم. خب این مطلبی که دارید میگید غیر این مطلبی که الان دارم بحث میکنم، یه پله دو سه دقیقه درس رو ببریم عقب. بود گفتم نسبت به همه مبانی یه اونه، توی مبنا شبهات موضوعیه از اصل عملیه خارجن پس نباید بگیره، توی مبنا
داخله.
حالا ما لطمه باید بزنیم، آقا تعریفمون رو بر اساس کدوم مبنا بریزیم؟ جمع المبانی میشه اصلا؟ میشه؟ چی کار باید بکنیم؟ این سؤاله این تیکه که الان بحث کردیم، این نکته ای که گفتم در مورد که تعریف باید جامعیت مانعیت نسبت به چی داشته باشه، این یکی از سوالات مهمه. نمیدونم شماها خیلی سنتگرا و نهادگرایی یا خیلی متجددید، اینو نمیدونم. بعضیا زیرزمینی کارهای علوم جدید هم انجام میدن. یکی از علومی که امروز خیلی مورد عنایت بود تو غرب تو این 70 سال اخیر، اخیراً سوپر آپدیتش وارد حوزه شده، علم متدولوژیه روش شناسی. این نکته ای که اخیر گفتم برای بحث های روش شناسیه. ما کدوم مبنا رو به عنوان ملاک قرار بدیم؟ یادتون بیاد آقای مظفر گفت آقا اجزا بحث عقلیه، صاحب معالم تعریفش رو لفظی کرده، گفته حلل امرو یدل علی الاجزاء املا، اگه این سوال غلطه اجزا بحث عقلیه، برای همین بذاریمش تو مباحث ملازمات. اونجا من اون موقع اصول فقه میگفتم، بله اون موقع میگفتم بچه ها یادتون نره این اولین کسی که گفته اجزا عقلی آی مظفر و استاد عظیم و شأنش حکیم و فیلسوف و عارف و فقیه مرحوم آقای اصفهانی نیست. زمان آخوندم ما اینو داشتیم، آخوندم بنده خدا اول اجزا تو کفایه میگه بل مسئله تو عقلیتو. پس چرا از باب اوامر برش نداشت بذارتش تو باب عقلیه؟ این ادامه همین سؤاله. آقا ما باید بر اساس قول مختارمون تعریف کنیم، جلوتر بر اساس قول مختارمون جای مباحثو معلوم کنیم. مرحوم آقای صدر این کارو کرد، شهید سعید رضوان خدا بر او. مرحوم آیت الله مصباح فلسفه این کارو کرد، آموزش فلسفه که نوشت جای مباحثو بر اساس قول مختارش عوض کرد. آیا ما دو تا سوالها، آیا ما بر اساس قول مختار تعریف کنیم؟ سوال دو، آیا بر اساس قول مختار جای مباحث رو معلوم کنی؟ اینا ادامه همین خانواده بحث تعریفه که از همون جنس بحثای متدولوژیه. تمام شد، بریم مسئله بعدی. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی خیلی آسونه، چیز خاصی نیست، سابقه تاریخی بحث فقط، مطلب علمی توش نیست، مطلب تاریخیه، علمیه اونم ها، یعنی علمی عقلی توش نیست. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، استصحاب. دقت کنید این جمله رو، دوباره من این مطلب رو میگم، عبارت چی میخونم بعد یه دوتا نکته کنارش میگم براتون. استصحاب اگر از عقل به دست بیاد، استصحاب اگر از عقل به دست بیاد اماره است. همین الان هم توضیح دادیم دیگه، دیگه تکرار نمی کنم. اما اگر استصحاب از اخبار به دست بیاد اصل عملیه. میگیم همین که از عقل اماره است، همین که از اخبار اصل عملی هست، چه ملاکی داره؟ میگه خب ملاکش قبلا خوندیم، اصل عملی حکم الشیء بما هو و هو نیست، حکم الشیء بما هو و مشکوکن حکمه الواقعیه، قید حیثیت اومده تو موضوع، محمول به زمیم است، من زمیم ذات شیء نیست، شیء نیست که حلاله یا حرامه، شیء بما انه مشکوکن این حکمو داره. خب حالا وقتی ما استصحاب از اخبار به دست میاریم، ما بیرون میدونیم تو روایات حکم شیء به ما هو مشکوکن گفته شده، لذا گفتیم استصحاب اگر از اخبار به دست بیاد اصل عملی. اما عقل اصلا کار با اصل عملی نداره، عقل اصلا به ما هو مشکوکن نمیگه، عقل خود شیء رو میتراشه، محرز که شد حکمشو بیان میکنه. عقل میگه وقتی تو یقین داشتی، جمله تمام الخبر، عقل میگه وقتی یقین داشتی یه شک در پیتی هم اومد خواست یقین تو از بی ببره، به شکت اعتنا نکن، او هنو هستش، برای چی از بین رفته باشه؟ تو رئال واقع بینانه حرف بزن، تو خارج چیزی دیدی که سبب بشه او شیء ابی بره؟ خب اگه دیدی که بهش عمل کن، اگه چیزی ندیدی فقط شککتن، به شکت اعتنا نکن. میگه لذا عقل اماره میده، روایت اصل عملی. بفرمایید. همچنین
اینطوری نیست، شاید این نشه اینطوری نیست که عقل بخواد این فضا رو اصلا عقل اگه قدر کنه در ظرف این که بلنده ممکنه حکم واقعی چیز دیگری باشد،
این واقع با اون واقع مشترک لفظی شد، این واقع با واقعی که شما تو لفظتون بود مشتری، واقعی که الان شما گفتید واقعی و ظاهری اصطلاح باب اجزاه، یعنی تو لوح محفوظ یه خبری باشه، ما الان بحثمون رو اون نبود، مرادمون از واقع چیه؟ اون که بیانه اومد گفت آقای پاکه بعدن الان شککته، از این به بعد رو بگید، اون کلمه ظرف شک میشه اجزا. حکم عقل ما هم اماره است، اماره هم به اصطلاح شما حکم ظاهریه، به این معنایی که دارید میگید. اول اصول، اول اجزا نگاه بفرمایید، نه اول باب تعریف، تعریف علم اصول. آقای مظفر گفت لظاهریه و الواقعی اصطلاح ها، الان اصطلاحی که شما دارید بکار میبرید ظاهری و واقعی، باب لوح محفوظه، باب اجزا، ما با اون کاری نداریم. الان ظاهری و واقعی که ما داریم اصطلاح میکنیم اینه که حکم الشیء بما هو هو یا حکم الشیء بما هو مشکوک و به عبارت ثالثه ظرف شک. بذار به عبارت ثالثه بگم تا خیالت راحت بشه. به عبارت ثالثه اماره هم فی ظرف شک، فی ظرف عدم العلم به واقع. لکن بعد از این که ما در ظرف شک بودیم حالا دو جور حکم داریم. بعد از این که در ظرف شک بودیم حالا دو جور حکم داریم. یه حکم حکم الشیء به ما هو هو، یه حکم الشیء به ما هو مشکوک کنه. دومی میشه اصل عملی، یعنی دومی هم در ظرف شک هم در موضوعش قید شک هست. اولی در ظرف شک هست اما تو موضوعش قید شک نیست. عقل تو موضوع خودش شک نمیخواد نه هیچ وقت. مثلا کار عقل نیست که تو موضوع خودش شک بذاره. عقل به محض اینکه شک ببینه دیگه حکم نمی کنه. تو موضوع خودش شک ایجاد نمیاره. میگه نداره. شیخ میگه نداره. شیخ میگه نداره. خیلی خوب. عقل تنها حکمی که اینجا داره، شما تو براءت خوندید از شیخ، احتیاطه که تو احتیاطم تو موضوع شک بزنید. احتیاط حکم واقعی. خیلی خوب. برگردیم. آقا تا اینجا معلوم شد؟ اماره رو از اصل عملی جدا کردیم. عقلم از اخبار جدا کردیم. تا اینجا واضحه؟ حالا شیخ میگه آقا ما هرچی گشتیم ندیدیم کسی از اخبار به عنوان دلیل بر استصحاب استفاده کنه الا یکی دو مورد. همین تو عبارت با هم بخونیم چون بحث سختی نیست. ان عد الاستصحاب من الاحکام الظاهریه، این که استصحاب جز احکام ظاهریه بگیریم، خودش میگه، میگه کدوم ظاهری؟ اصطلاح باب اجزا؟ نه نه نه، اصطلاح باب اصل عملی. لذا سری ظاهری رو توصیف میکنه. از ظاهریه یعنی چی؟ یعنی از ثابت الشی به وصف کونهی مشکوک الحکم. درست شد؟ ظاهریه باب اصول عملیه. خب میگه آقا مثل کی؟ نظیر اصل البراءه و قاعده الاشتغال. قاعده الاشتغال خیلی احتیاطا مبنیون علا استفادته من الاخبار، این به شرط اینه که ما استصحاب از اخبار بگیریم. و اما بناءن علا کونهی من احکام العقل، کون الاستصحاب من احکام العقل باشد، فالاستصحاب دلیل ظنیون اجتهادی. سلام علیکم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خب مثال بزن براش، برای عدل امارات نظیر قیاس و استقراء، البته علی القول به حجیت القیاس و الاستقراء. تمام. و حیث ان المختار عندنا هو الاول، من استصحاب از اخبار و اصل عملی میدونم، لذا ذکرناه فی الاصول العملیه. آقای قنبر طلب با مختارش اومد جای استصحاب معلوم کرد، چون مختار من اصل عملیه اووردمش تو اصول عملیه. المقرره اصول عملیه این چنین صفت دارن، صفت اصل عملی، للموضوعات به وصف کونه ها مشکوک کتران. دوباره توصیف کرد که بگه ظاهری اصل عملی غیر ظاهری باب اجزائه. لکن نه ظاهر کلمات الاکثر، کلمات اکثر فقها ها به خلاف ما، اونا اماره دیدنه. حالا شیخ میخواد یقه خلق الله رو بگیره، بگه شما اماره دیدید از اخبار گرفتی یا اماره دیدید از عقل گرفتید؟ اگه اماره دیدید و از عقل گرفتید صناعتتون کامله، یعنی عقل دیدید اماره هم دیدید، هندسش درسته. حالا من قبول ندارم، اما اگه کسی از اخبار گرفت و رفت اماره، این تناقض توشه. شیخ میخواد این رو بگه. لکن ظاهر کلمات الاصحاب اکثر کی کشیخ، شیخ طوسی علی الله مقامه متوفای 460 بله قده، و سیدن سید مرتضا فکر میکنم 436-37 و ابن زهره علی الله مقامه الشریف، و الفاضلن محقق حلی علامه حلی محقق 676 علامه فکر میکنم 726 و شهیدن شهید اول و دوم، شهید اول نوه علمی علامه شاگرد فخرالمحققی، درس علامه را تو جوانی درک کرده بود، تو ذکر از درس علامه نقل میکنه، متوفای 786 به نظرم میاد. شهید ثانی 966، چقدر 6 زیاد شد. و صاحب المعاله بله. خب ظاهر اینها کون الاستصحاب حکما عقلی یا ولذا لم یتمسک احدون ها اولاه فیه فل استصحاب به خبر من الاخبار. هندسش درسته. نعم ذکر فی العده انتصارا للقائل بحجیته. آها من بنزینم تموم شد، خیلی خسته شد. نه یه نفس، نه خودم میخونم. ذکر فی العده، جناب شیخ طوسی در عده انتصارا للقائل بحجیته. انتصارا للقائل یعنی در حد مؤیده، نخواسته بگه دلیلشه، میخواسته بگه این مطلبی که اینا گفتن که استصحاب داریم در روایاتم آمده، یه چیز عجیبی نیست، یه چیز غریبی نیست، که انه مؤید خواسته بگه. چه چیزی؟ ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بله ظاهرا روایت عامیه، حالا اگر بشه تو مجامع عامه پیداش کنیم عامیه، در شیعه این روایت نداریم، که ان الشیطان ينفخ بین الیتی المصلی، شیطان میدمه بین ران پای مصلی. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی احساس بکنه که مثلا ریحی میگه که فلا ينصرفن احدکم، کسی نماز خودشو باطل نکند الا بعد ان يسمع صوتا او یجد ریحا، صدایی بشنوه یا بویی استشمام کنه بعد بگه که حدثی سرسر. خب حالا این روایته کجاش استصحابه؟ به این بیان چه میخواد بگه؟ حالت سابقت متوضع بودن با اون حسی که بین ران پا احساس کردی، شک کردی که حدثی سر زد، حالت سابقت رو از بین نبه. اما این که نگفته استصحاب، لعل یه قاعده ای باشه در باب صلات، لعل ای بخاطر یه علتی باشه که ما خبر نداریم، این شبیه به استصحاب است، اما نگفته که من دارم استصحاب پیاده میکنم، شاید لعجل مصلحتم که ما خبر نداریم. شیخ میگه و من العجب، عجیبه که ان شیخ طوسی انتصر به هذا الخبر الضعیف، اونم المختص به مورد خاص که تو کتاب الصلاته، ولم يتمسك جناب شیخ بالاخبار الصحيحه، اخباری که هم سندشون صحیحه ضعیف نیستن، یا از مجامع عامه اومده، اونم کلیان. یادتونه المجاز خوندیم، اصول فقه هم خوندیم، بعدن هم الان تو رسائل میخونیم، اینا لا تنقض الیقین قاعده عامه، درست صورت مسئلهش کتاب الطهاره است، اما قاعده عامه در همه ابواب قابل استفاده است. تعلیل اومده اونجا، العامه المعدوده في حديث الاربعمئه من ابواب علوم. خیلی تمام. حالا شیخ یه عدولی میکنه، میگه نه تمسک به اخبارم داریم، اول من تمسک به هذه الاخبار، هذه الاخبار یعنی اخبار عامه، کی؟ فی ما وجد، تو تحقیقات من این بود، والد و شیخ البهایی فی ما حکی عنه فی العقد تهماسبی که شیخ نقل کرده است و تبعه. فهمیدم مقدمه چی برای آینده است، حالا بعدن میخوایم یه نکاتی ازش استفاده کنیم. داریم تاریخ رو میگیم، جایگاه شناسی مباحث هم فعلا تو بستر تاریخ انجام میدیم تا بعدن ازش استفاده کنیم. میگه ولی عجب، شما روایت عامه ضعیف آوردی، ببینید روایت بهتر میوردی از شیعه، قاعده کلی هم بود. تمام، حالا تا ببینیم چی میشه بعدا. و تبعه صاحب الذخیره، بله رضوان الله تعالی علیه ذخیره الاحکام، بله فکر میکنم 1090، و شارح الدروس محقق خانساری، و شاع بین من تأخر عنهم، در متأخرین هم دیگه روایات شایع شد. خب آقا پس شما، من زمانا رو گفتم، پس عمر تمسک به اخبار رفت قرن 19، ببخشید قرن 10 و 11، از شیخ بها که قبل از 10 قمری فوت کرده تا بعدش محقق سبزواری و اینا، از عمرش والد شیخ بها میشه قرن 9 و 19، اینا میشه. شیخ میگه نعم، استدراک میکنه، این استدراک از زمانه، میگه نه تو قدما هم قبلتر یه خبرایی هست، قبلتر کجا؟ ابن ادریس 598 قمری فوت کرده. سرائر، نعم ربما یظهر، ربما یظهر من الحلی فی السرائر الاعتماد على هذه الاخبار. ابن ادریس از روایات استفاده کرد. حيث عبر عن استصحاب نجاسه الماء المتغير. میخوایم استصحاب کنیم چه چیزی را؟ نجاست را. برای کی؟ الماء المتغير، اوصافش عوض شده. کی؟ بعد از زوال تغیره. اما تغییر من قبل نفسه، زالت تغییر من قبل نفسه، چیزی بهش اضافه نشده، متصل به آب کوریا جاری نشده. خب تعبیر جناب ابن ادریس مهمه. واژه چی گفته؟ عدم نقض الیقین الا بالیقین. شیخ میگه اگر کسی اهل تتبع باشه میبینه این تعبیر فقط تو روایات اومده، هر کی تعبیر رو به کار برده نظر داشته به روایات زراره، این واژه تو غیر روایات نیست. و هذه العباره از ظاهر ان العباره ماخوذتون من الاخبار. پس معلوم میشه ما تو قرن 6 هم تمسک به اخبار فل جمله داشتیم. و صل علی محمد و آل محمد. Thank you.